که به هر طرف کنی روی به تب نماز کرده
گوشه های درآمد، زابل، مویه، حصار، مخالف و فرود را با اجرای حسین قوامی، علی تجویدی و امیر ناصر افتتاح تقدیم شما عزیزان کردیم.
دوستان شنونده، در ادامه برنامه های این بخش میرسیم به برنامه کلماتی که بوی تازگی میدهند به مدت 24 دقیقه.
کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
به نام خدا. سلام، با برنامه دیگری در خدمت شما هستیم. از مبحث هویت ایرانی یاد می‌کنیم و سخنان دکتر محمد جعفری قنواتی را با هم می شنویم.
شناخت در حقیقت فرهنگ یک جامعه و شناخت زوایای یک جامعه، روندهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، همه چیزی که توی یک جامعه هست منوط به اینه که هر دو بخش این فرهنگ رو ما باش آشنایی کامل داشته باشیم. در غیر این صورت به کجراه میریم واقعا. یعنی اونی که فقط فرهنگ رسمی رو میشناسه نمیتونه یه مرتبه میبینه که اینا ارزیابی کردن مسائلی هم که تو فرهنگ مردم میگذره دیگه، یعنی تو سطوح تحتانی جامعه، تو اعماق جامعه میگذره که اون فرد باش آشنایی نداره. اگر فرهنگ رسمی رو نشناسیم برخی از روندهای دیگه رو نمیشناسیم. پس مستلزم اینه واقعا که شناخت جامعه و تأثیرگذاری روی جامعه مستلزم شناخت هر دو جزء این فرهنگ است. در زمینه چه هویت ملی ارز کنم، چه مثال ادبی، هر حوزه‌ای رو که شما در نظر بگیرید، این فرهنگ غیر رسمی یک امکانات بی‌نهایت وسیع واقعا در اختیار پژوهشگر قرار میده که اون حوزه رو دقیق‌تر بشناسه. تو ادبیات رسمی هم شما اگر بسیاری از تلمیحاتی که تو شعر سعدی، حافظ اومده ارتباط داره با فرهنگ، با ادب غیر رسمی ما، با ادب عامه ما، اگر اون رو بدونیم اون شعر رو دقیق‌تر متوجه میشیم، اگر اون آداب رو بدونیم اون شعر رو دقیق‌تر متوجه میشیم. عرض کنم خدمت شما در هویت ملی هم همینجوریه. فولکلور به عنوان این بخشی از فرهنگ در تحکیم هویت ملی، در تداوم هویت ملی نقش بلاواسطه‌ای داره و نقش بسیار بسیار برجسته‌ای داره. و همین علته که بسیاری از کشورهای همجوار ما که سن بعضیاشون از سن بچه‌های منم کمتر هست، تلاش میکنن که برای خودشون هویت از طریق فولکلور در حقیقت. کشور دبی مثلا میاد با گیرهای دبی رو مثلا ثبت جهانی بخواد میکنه، خب، یا موارد از این قبیل. کشورهایی که از سابقه تمدنی دیرینهی برخوردارن، مثل ایران، مثل مصر، مثل یونان، مثل انگلیس، هند، برخی دیگه از اینجور کشورها، عیناً همون جریان ماهی در آب هست، چون مسئله هویت ملی تقریباً براشون حل شده است، تثبیت شده است، معمولاً کمتر به اهمیت این موضوع از زاویه فولکلور میپردازن، معمولاً اینجوریه. ولی کشورهایی که تازه تأسیس هستن، مثل آمریکا تو بسیاری از دانشگاه‌هاش فولکلور تا مقطع دکتری، از یعنی فوق لیسانس و دکتری، اونجا تدریس میشه، نظریه پردازی میکنن. امروز اصلا آوانگاردترین فولکلوریست‌های جهان فولکلوریست‌های آمریکایی هستن واقعا، یا کشورهای عربی، برخی از کشورهای تعداد زیادی نگیم، برخی از کشورهای عربی واقعا به همین صورت هستن. ولی به هر حال ما هم به عنوان این که نشون بدیم فولکلور چه اهمیتی داره در تداوم و تحکیم هویت ملی، به برخی از این نکات توجه میکنم و اشاره میکنم. من اول برای این که نشون بدیم که چه هویت ملی به اصطلاح به چه صورت تو فولکلور باستا پیدا میکنه، این رو یک توضیحاتی میدم و مقایسه میکنم کشورهایی که هویت از یک هویت ملی به اصطلاح مستحکم برقرارن، تحکیم شده است این هویت ملیشون، نسبتاً برای خودشون شناخته شده است، اینها رو با جوامع اگر بشه بگیم بدوی مثلا مقایسه بکنیم، تا خود به خود اهمیت این موضوع روشن‌تر میشه. اگر جوامعی که اگر تاریخ رو حساب بکنیم، از جوامعی که وارد عرصه تاریخی شدن، یعنی خط رو مبنا قرار بدیم از زمانی که بگیم این به اصطلاح تاریخ و پیش از تاریخ، کشورهایی که سالیان زیادی، صدها سال یا هزاران سال از ورودشون به عرصه تاریخ میگذره، اینها رو مقایسه میکنیم با کشورهایی که مثلا ظرف 200-300 سال اخیر خط مثلا یا زودتر یا اندکی دیرتر به خط دست یافتن، مقایسه میکنیم. یکی زندگی قبیله‌ای در حقیقت داره، یکی دیگه نه، زندگی متمدنانه داره. متمدن به مفهوم وسیع کلمه و لغویش منظورمه، یعنی نه مفهوم عامیانه‌ای که امروز رایجه، یعنی بر مدنیت در حقیقت منظورم هست. وقتی مقایسه میکنیم ادبیات عامه کشورهایی که سابقه طولانی در تمدن دارن با کشورهایی که یا جوامع بدوی، ادبیات شفاهیشون رو مقایسه بکنیم، اولین ویژگی که اینها خودشون نشون میده اینه که در کشورهایی که سابقه تمدنی طولانی تری دارن، ژانرهای ادبی تو ادب عامشون بسیار بسیار متنوعه، یعنی اسطوره دارن، افسانه دارن، قصه دارن، داستان بلند دارن، مثل سمک عیار و اینا، و حتی از ایزاویه نه تنها به لحاظ صناعت داستان پردازی هم قابل اهمیت و قابل توجه هستن، یا در شعر برها، یا در شعر یا در داستان. انواع ادبی، ژانرهای ادبی تو اونها بسیار بسیار متنوعه، در صورتی که تو کشورهایی که سابقه چندانی در مدنیت ندارن یا شاید ظرف 100 سال 200 سال اخیر مثلا به خط دست یافتن، وقتی که مقایسه بکنیم، عمدتاً ما اسطوره رو تو اونها میبینیم. افسانه هاشون هم افسانه هایی هستند که هنوز به ژانر کامل افسانه به لحاظ ساختاری نرسیدن، عمدتاً نوع ادبی اسطوره رو ما تو اونها میبینیم. سرخپوستای آمریکا کاملا تو این زمینه میشه مثال آورد، سرخپوستای آمریکا و همچنین برخی از کشورهای عربی. دومین موردی که وجود داره در ادبیات عامه کشورهایی که سابقه تمدنی پیشرفته دارن، شما جا و بی جا با موضوع دانش، خواندن و نوشتن روبرو هستید. بچه که 8-7 سال شد به مکتب خونه فرستاده نیست، تو افسانه ها هست، نمیدونم تو چیستاناشون موضوع کتاب، نامه، قلم، دفتر، همه اینجور چیزا باستاب پیدا میکنه. قلم گفتا که من شاه جهانم، قلم زن را به دولت می نشانم. یا چیستان مثلا عامیانه تری، در لب دریا گیاهی است کورا خر خورد، پادشاه از دولتش 77 کشور خورد، می خورد خون سیاه و می رود راه سفید، گرز رفتن بازماند ضربتی بر سر خورد. قلمنی هست. کتاب خوندن، مدرسه رفتن، همه شما تو داستان سمک عیار نگاه بکنید. شاهزاده که میرسه به 7 ساله میفرستادنش به مدرسه. نامه و نامه پراکنی در داستان‌های عاشقانه‌شون بین عاشق و معشوق نامه پراکنی وجود داره. پادشاهانشون میخوان مطلبی رو طرح بکنن برای پادشاه همسایه، نامه میفرستن. تعداد نامه‌هایی که در سمک عیار است خودش یک موضوع مثلا مقاله بسیار بسیار دقیق میتونه قرار بگیره. یا نامه‌هایی که در دارابنامه هست. حالا اینو مقایسه کنیم با جوامع نسبتاً بدوی تو ادبیات عامه اونا. خب خطی نبوده که این چیزا باستاب پیدا بکنه. یک مورد دیگه‌ای که بسیار با اهمیت هست، حتی اینو من بگم تو لالایی‌های ما هم شما ببینید، مسئله مکتب رفتن و نمیدونم علم و اینجور چیزا مطرح است. یک مورد دیگه ای که اهمیت داره سازمان سیاسی. سازمان سیاسی که در ادبیات عامه کشورهای با سابقه تمدن طولانی وجود داره یا باستا پیدا میکنه، یک سازمان سیاسی نسبتاً پیچیده است. پادشاه است، وزیر است، وزیر اعظم هست، وزیر دست چپ هست، وزیر دست راست هست، عرض کنم قاضی هست، محتسب هست، داروغه هست، اساس هست، همه اینا هست، جلاد هست، زندانبان هست، همه اینا هستن. بسیار یعنی یک سازمان سیاسی پیچیده ای هست در حقیقت. این رو مقایسه بکنید با جوامعی که خیلی دیر وارد عرصه تاریخ شده، مثلا جوامع بدوی در نظر بگیرید. معمولاً یک شیخ یا یک خان رئیس قبیله، این رئیس قبیله همه کاره قبیله هست دیگه، هم قاضیه، هم خودش حکم صادر میکنه، هم حکم اجرا میکنه، همه چی. یک کتابی هست فوق‌العاده جالب بود، من چند سال پیش میخوندم، یه نقدی هم روش نوشتم تو کتاب معدب علوم اجتماعی، کتاب معدب علوم اجتماعی، هورنشینان عراق. یک انگلیسی نوشته بود، آقای جوارکلام هم ترجمه کرده. زندگی قبیله‌ای اونایی که تو هورالعظیم زندگی میکنن رو شرح داده بود نویسنده، رفته بود سالها اونجا زندگی کرده بود. بعد یکی از شیوخ اون قبایل میگه که کسی دزدی کرده بود، گفت برین بگیرینش بیارینش، گفت خودش چیز کرد که این حکمش اینه، بعد یه نفرم گفت که سلاحش بزن، بعدم گفت ببرین تو این مسترای پشت خونه زندانیش بکنید. یعنی همه ببینید، هم رهبر سیاسیه، هم قاضیه، هم مجری قانون، همه کار از دیگه. این هیچ پیچیدگی در این سازمان سیاسی وجود نداره، چون این تو جامعه همون پیچیدگی نیست که تو ادبیاتشون منعکس بشه.
در رادیو فرهنگ، گردشی در اندیشه و پژوهش‌های فرهنگی با کلماتی که بوی تازگی می‌دهند. بخش دوم سخنان دکتر جعفری قنواتی را گوش می‌کنیم.
Thank you.
جامعه مثل ایران یا مصر تو ادبیات عامه‌شون شما ببینید با یک هویت سیاسی در سطح ملی روبرو هستید که خودش رو در مقابل کشورهای دیگه تعریف میکنه، مثلا ایران در مقابل توران. تو یکی از کتابای مرحوم استاد اینجوی من نگاه کردم، تو 101 صفحه، تو برخی از صفحات دو بار سه بار، تو 101 صفحه کلمه ایران تو قصه ها اومده، 101 بار تو یک کتاب، تو کمتر حدود 245 مجموعه افسانه چاپ شده در ایران، از افسانه های آذربایجان گرفته تا افسانه های گیلان، مازندران که حالا این قسمتش هم گلستان هم از مازندران جدا شده، بعدش خراسان، بیم پایین تر سیستان و بلوچستان، بندرعباس، بوشهر، خوزستان، کرمانشاه، لرستان و کردستان، در مرکز هم کرمان و یزد رو در نظر بگیریم و اصفهان. تو هیچ کدوم از این افسانه ها شما پیدا نمی کنید که یک مجموعه افسانه باشه که دست کم یک بار یا دو بار کلمه ایران توش به کار نرفته باشه. در غیر از این افسانه ها شما در ضرب المثل ها اینقدر تو این ضرب المثل ها هست که کلمه ایران به کار رفته توشون. روم به هند که ایران برای من تنگ است، عطای بزرگان ایران زمین دو بار کلا است یک آفرین. واقعا هم البته همین جوریه، عطای بزرگان ایران زمین دو بار کلا است یک آفرین. یا این چیز من خودم ثبتش کردم تو جنوب، ز دشمن چنان بخت برگشته بود که میلاد گرگین دو تن کشته بود. از این پیرمرد سوال کردم میلاد گرگین چرا؟ میلاد گرگین یه آدم اصل حفی بود، بدرد او نیخر هیچ یه بدرد یک لیوان آب تلخ هم نمیخورد، یه لیوان آب تلخ هم بهتر از میلاد گرگین، یک آدم ترسوی بود فلان نه. ولی منظورم اینه که شما ببینید این چجوری تو ضرب المثل عامیانه هم مسئولیت ملی در حقیقت باستا پیدا میکنه در مقابل دشمن. ز دشمن چنان بخت برگشته بود که میلاد گرگین دوتن کشته بود. یا مثال های دیگه ای که اگر بتونم پیدا کنم، مثال افغانستانیه، مردم هزاره افغانستان، دختر از گند کوچه فرشش ایرانی، فرش به عنوان چیز مرغوبیت به اصطلاح جهازش در حقیقت، بچه چوپان وزیر ایران شد، عرض کنم از ایران جز آزاده هرگز نخواست، الان که ایران نباشد که من مباد، حیف که در ایران قدردان نیست. اگر اینم یه ضرب المثل لری هست، اگر امروز ایران ایران زدی فردا توران توران میزنی. این ببینید حتی تو نه ضرب المثل هایی که با زبان فارسی معیار هست، بلکه شما تو مناطقی که با گویش خاص هم حرف میزنن این مثل هویت ملی رو هم در قصه هاشون میبینید هم در ضرب المثل هاشون میبینید. افزون بر اینا که کلمه ایران اومده، برخی از مؤلفه های هویت ملی ما مثل رستم در کتاب فردوسی نامه در جلد دومش 134 بار کلمه رستم اومده، در کنار یک جزء دیگه از هویت ملی ما حضرت علی علیه السلام. حضرت علی هم در بسیاری از قصه های صرفاً و صرفاً مخصوص ایرانی ها هست، یعنی شما تو افغانستان هم نمیبینیش واقعا اون قصه ها رو، یا اگر میبینی بسیار بسیار کمرنگتر یا تعدادشون کمتر. این قصه ها هم تعداد قصه های مربوط به حضرت علی در ایران چه میزان است، اینم یک جزئی از یا یکی از مؤلفه های هویت ملی ما طی 500 سال گذشته بوده در حقیقت از بعد از صفویه. سایر اجزای هویت ملی رو من حالا چیزی که بهشون باز اشاره میکنم. در مقابل این هویت سیاسی که در ادبیات عامه ایران هست، یعنی این هویت سیاسی در مقابل کشورهای دیگه گفتم معنا و مفهوم پیدا میکنه، ایران شما این رو مقایسه میکنید با برخی از کشورهای دیگه، مثلا با اعراب مقایسه میکنید، تو فیلم های تلویزیونی هم خودشون رو نشون میده، به قبیله اش افتخار میکنه، من بنی تمیمم، من بنی کعبم، پیش و بیش از اون که به یک کشور خودش منصوب بکنه به قبیله اش خودش منصوب میکنه. تو این جور جوامع معمولاً بیگانه هراسی و بیگانه ستیزی بسیار بسیار زیاده، تو جوامع بدوی و ابتدایی، و نژاد خودشون رو معمولاً برتر میدونن. مبادا خونشون با خون بیگانه آلوده بشه، از ازدواج با بیگانه خودداری میکنن، از چون میترسن که اون خون برترشون در حقیقت آلوده بشه به بیگانه. شما تو داستان لیلی و مجنون چیزی که هست جالبه، بخشی میخواد بگه که اگر تو ایران بود میگفت که یک اصفهانی رد شد، یک کرمانی رد شد، یا یک هندو رد شد، یک تورانی رد شد، از آمریان یکی خبر داشت، اون قصه به جای خیش برداشت. یا بعدش شخصی ز قبیله بنی سعد بگذشت به روچ تاله ای سعد. میخواد مشخص میکنه هویت افراد رو، هویت افراد رو با قبیلهش مشخص میکنه. باز این بیگانه هراسی که عرض کردم، وقتی که قیس آمری رو کلی نصیحتش میکنن که دست بکشه، اینا دست نمیکشه، بهش میگن که در پیش صد آشنا که هستی بیگانه چرا همی پرستی؟ چون لیلی از یک قبیله دیگه است و اونو بیگانه حساب میکنه. بیگانه و دیگری، دیگری تو گیومه یعنی اون کسی دیگه که غیر از ماست، تو جوامع بدوی و تو ادبیات عامشون بسیار بسیار مفهوم گسترده‌ای داره. یعنی هر کس خونش از ما نیست دیگه بیگانه است. اینو شما مقایسه میکنید با، من حالا روی ایران هی تاکید میکنم، مقایسه میکنید تو شاهنامه، مادر خسرو پرویز چینیه، ترکه، مادر که خسرو ترکه، یعنی هیچ چیزی نداره که چی باشه. اینو مقایسه میکنید از بعد از سامانیان تا حکومت پهلوی، تمام حکومت های ایران ترک بودن بلا استثناء، ترکان فارسی گو، و نقشی که در حفظ زبان فارسی داشتن. جالبه تو خانواده ممکن بود ترکی صحبت بکنن، حتی در دربار هم مثل صفوی ترکی صحبت بکنن، ولی زبان سیاسیشون زبان فارسی بوده. اگر میخواست با عثمانی مکاتبه بکنه به زبان فارسی مکاتبه میکرده. اینا نکات کم اهمیتی نیست، بسیار بسیار با اهمیته و بایستی واقعا از این چیز پرهیز کرد، یعنی نبایستی وارد دامی شد. ببینید هزار سال ترکا بر این مملکت حکومت کردن، نقشی که اینها در استمرار زبان فارسی، در ترویج زبان فارسی داشتن، نقش بسیار بسیار با اهمیتی بوده و این رو نباید دست کم گرفت. این رو بایستی در مقابل افرادی قرار داد که طرح مسئله رو اشتباه تر میکنن، طرح موضوعش از اساس اشتباه تر میکنن.
این سخنرانی در تاریخ 28 بهمن 1396 در پژوهشگاه علوم انسانی ایراد شده بود. بدرود.
اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
این عاشق دل خسته دل شاد